أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد المؤيد الرسول المصدق المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى محمد. اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليها وعلى آبائها في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا رحمتك يا ارحم الراحمين. اجماعا برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقیت الله فی الارضین صلوات نای بفرما. تسلیت عرض میکنم این ایام شهادت حضرت صدیقه طاهره رو امشب و فردا شب که مراسم عزاداری هست دهه اول فاطمیه، فاطمیه اول، بنامون بر این شد که یه بحثی رو مطرح کنیم در مورد نظر وهابیت در مورد شیعیان، که یه تاریخچه خیلی مختصر از وهابیت بگیم که وهابی کیه اصلا، بعد اعتقاداتشون، حالا به همه اعتقاداتشون کار نداریم، به اون اعتقاداتی که بیشتر به شیعه برمیخوره بگیم و اینکه از کجا ریشه گرفته و بعد ریشه اصلیش خیلی مهمه. وهابیت که مال همین قرون اخیره، محمد ابن عبدالوهاب که مال عربستان بود و یه آدم خیلی خشن متعصب که تحت تأثیرات حرفای ابن تیمیه بود، که حالا ابن تیمیه کیه؟ ابن تیمیه 700-800 سال پیشه. این ابن تیمیه خیلی کتاب داره و اسلامش اسلام امویه، یعنی بنی امیه، معاویه و یزید و اینا رو خلیفه مشروع میدونه و هر کی مقابل اینا مثل امام حسین هم که قرار گرفته میگه نه اینا خلافت مشروع داشتن، و یعنی یه آدم متعصب. حالا جاهلش رو باید اثبات کنیم که جاهل بوده یا نه، باید اثبات کنیم و بعد یه عقاید خاصی داره که در زمان خودش این چند بار زندانی شد توسط علمای اهل سنت. به فتوای علمای اهل سنت تو دمشق و حلب و مصر و که دفعه آخر دیگه، چون تو زندانم می نوشت برای خودش، دفعه آخر دیگه قلم و کاغذ هم ازش گرفتن از بس ببین چی چرت پرتایی می نوشت که علمای اهل سنت اینو زندان کردن. یکی از عقایدش میگه آقا خیلی بدعت‌های وارد اسلام شده، حالا اون قسمتش که برمیخوره مثلا به شیعیان، اینا مشرکن. چرا؟ چون اینها غیر خدا رو صدا میزنن. آیه قرآن میفرماد ذالک و ان الله هو الحق و ان ما یدعون من دونه هو الباطل. خداست که فقط حقه و هر چی که ما دون خدا غیر خدا صدا میزنید باطله. پس شما که میگید یا امام رضا، یا امام حسین، یا علی مدد، اینا شرکه. میگه اینا شرکه. میگه کمک خواستن از غیر خدا شرکه. مگه تو نماز نمیگه ایاک نعبد و ایاک نستعین؟ خدایا تو رو فقط میپرستم و از تو یاری میجوام. تو وقتی میگی یا علی مدد، خب از علی داری مدد میگیری، شرکه. آیا چقدر آیات داریم کسایی که غیر خدا رو صدا میزنن، بت ها رو صدا میزنن، میگه اینا مشرک نیستن. شما مشرک، این شیعیان مشرکن. و جواب بدی علمی. خیلی از علمای ما هم به وهابی، حالا این ابن تیمیه این یه قسمت بحثشه، یه قسمت بحثش میگه شما میری سر قبور امامانتون، اینم شرکه. شما قبر، میگن قبر پرستا، شما قبر پرستید، اصلا تقدس قائلید، برای قبر پیغمبر باشه فرق نمیکنه ها، نه که فکر کنید پیغمبر رو استثناء میکنه، کلن میگه ما هیچ چیز مقدسی غیر خدا نداریم. به همین دلیل داعش، یادتونه تو سوریه و عراق چقدر اماکن مقدسه رو تخریب میکردن؟ اعتقادش اینه، میگه اگر یه جایی قبر مقدس، مثلا قبری بزرگی باشه، روش یه بنا ساخته شده باشه، یعنی گنبد و بارگاه، حتی یه اتاق، اون با تخریب بشه. اگر این قبر تو مسجد ساخته شده باشه، یعنی اول مسجد باشه بعد آمده باشن قبر ساخته باشن، اون قبر رو باید کند، اون مثلا جنازه رو از اونجا خارج کرد، قبر رو باید تخریب کرد. اگه نه، اول قبر بوده بعد مسجد ساخته شده روش، مسجد رو باید تخریب کرد. چقدر مسجد تخریب کردن داعشی ها؟ میگه اینا نماد شرک هستن. آیاتی هم که داریم از قرآن، کسایی که بت‌ها رو صدا میزنن، ان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا، مساجد از آن خداست، احدی رو با خدا صدا نزنید. شما چی تو مسجد میگید یا رسول الله، یا امام رضا؟ میگه اینا شرک شما میگید. عرض کردم علمای ما هم اومدن با آیات قرآن جواب دادن، با آیات قرآن جواب دادن که آقا اینجا که مثلا میفرماید که فلا تدعوا مع الله احدا، این احدا کیه؟ در جای دیگه میفرماد فلا تدعوا مع الله الهن آخر، خدای دیگری رو صدا نزن، ولی کمک خواستن از غیر خدا شرکه. الان من میگم آقا شما بیا کمک من کن، این سنگو اینجا ورداریم، شرکه؟ شما مگه نمیگی کمک خواستن از غیر خدا شرکه؟ آقا کمک کنی ماشین من هول بدی روشن بشه، شرکه؟ با جواب بحث بشه. اینا هم وقت مبنا دارن ها. بعد قبور رو چی میگن؟ چرا میگه قبور شرکه؟ رفتن به زیارت و قبور اصلا میگه شرکه. میگه به خاطر اینکه مرده نابود شده رفته، حالا خدا روز قیامت اینو زنده میکنه، تو الان چی میری هی میگی یا رسول الله؟ رسول الله این وجود نداره به اعتقاد این آقا ها، به اعتقاد این آقا میگه الان که رسول الله امام رضایی وجود نداره، امام حسینی وجود نداره، اینا مردن رفتن، روز قیامت حالا خدا اینا رو زنده میکنه، شما الان میری سر قبر اینا چیکار کنید؟ تا حتی بعضی هاشون بوسیدن قبر پیغمبر رو میگن شرکه، که این نفر گفت رفته بودم اونجا میبوسیدیم، گفت القبلت شرک، بوسیدن شرکه، گفتم القبله شرک، بوسیدن شرکه، گفت ها، گفتم فانت مشرک، تو هم مشرکی، گفت برای چی؟ گفتم زن تو میگه نمیبوسی، بچه تو میگه نمیبوسی، اگه بوسیدن شرکه پس تو هم مشرکی. میگه آقا استعانت، شفا میخوای از امام رضا، میگه این شرکه، با جواب بدی. بعد چرا این بیچاره، فکر نکنید همینجوری اینقدر بدبخت نشده ها، این یه جایی گیر کرده اعتقادش، حالا آیاتو میاریم جواب براش ها، ولی این اعتقادش یه جایی گیر کرده، چون روایات که داریم تو کتب اهل سنت از خود صحابه که میگفتن، عایشه میگفت مشکل دارید برید سراغ قبر پیغمبر، تو کتاب خودشون هم هست. پس عایشه مشرکه به اعتقاد تو، تو که خیلی بالا میدونی عایشه رو. توسلات داریم تو کتاب خودتون به پیغمبر اکرم، اونا هم هیچ کدوم نمیفهمیدن این شرکه. عرض کردم این ریشه داره، این حرف این آقا یه جایی گیر کرده. کجا؟ تو توحیدش. توحید رو نفهمیده که آمده اینجا گیر خورده، که باید اون ریشه رو که در بیاری میگه ها متوجه میشه، اینه مشکل، این بنده خدا یه خیابون عوضی رفته، به جای اینکه بیاد تو مسیر توحید رفته تو بیابان شرک، خودش رفته تو بیابان شرک، خودش اسیر شرک شده. و الا کمک خواستن از غیر خدا شرکه؟ حضرت سلیمان مگه نگفت کی میتونه عرش بلقیس رو برای من بیاره؟ به جن مگه نگفت قال افریت من الجن انا آتیک قبل ان تقوم من مقامک، گفت من برات میارم قبل از این که از جاد بلند بشی. آقا شرکه، پس حضرت سلیمانه، به جنم داره میگه. چجوری شرک میشه اون وقت؟ پس تو نفهمیدی توحید چیه. اول دین معرفته، اول دین معرفت خداست، این که خدا هست که تموم نشد، یه خدایی هست ما رو آفریده. اول دین معرفته، اول دین این که خدا رو بشناسی. خیلی اینجا گیر کردن، حتی از علمای شیعه هم هستن ها، حرفای اونا رو نمیگه ولی لازمه حرفش همون حرف ابن تیمیه است، بقیهش رو نمیگه مثل او، چون اعتقادش مثل اونه. چی آقا بحث توحید چیه؟ اصلا خدا چیه؟ آقا یه خدایی هست تموم شد مگه؟ یه خدایی هست تموم شد؟ خدا چه صفاتی داره؟ چگونه است؟ چه جوریه؟ با ما چه ارتباطی داره؟ بحث رو باید ببریم رو ابتدای مسئله توحید، خداشناسی. این که آقا امیرالمومنین میگه اول دین اینه که اول دین، یعنی قبل از اینکه نماز بخونی، قبل از اینکه روزه بگیری، قبل از اینکه حج بری، از قبل از همه چی، این مقدمه بر همه چیزه، این که خدا رو بشناسی. اول الدین معرفتو. تو روایت دیگه میفرماد اول العلم معرفت الجبار و آخر العلم تفویض الامر الیه. اول علم اینه که حضرت جبار رو بشناسی. اول علمه. یه اعرابی روایت داره، شیخ صدوق تو کتاب توحید روایت کرده، یه اعرابی آمد خدمت رسول الله. اعرابی یعنی عرب ناشناس. گفت یا رسول الله علمنی من قرائب العلم، از علوم غریبه به من یاد بده. علوم غریبه چیه؟ کی میدونه علوم غریبه چیه؟ بقیهش چی دیگه؟ اسمشو بگو. نمیدونی؟ بگو نمیدونم. نمیدون. عرب 1400 سال پیش چی میدونست علم غریبه چیه؟ نکته است ها. رسول اکرم فرمود که ما صنعت به رأس العلم، تو با سر علم چی کار کردی که حالا علوم غریبه از من میخوای، قرائب علمو میخوای. گفت ما صنعت ما و ما رأس العلم. رأس العلم چیه؟ به پیامبر اکرم عرض کرد، فرمود توحید، این که بدانی خداوند واحد احد لیس کمثله شیء. و اول شروع کرد توضیح دادن، فرمود سر علم اینی که خدا رو بشناسی. خدا رو بشناسی نه اینکه اثبات کنی خدایی هست، این که اصلا اثبات وجود خداست، نه اثبات معرفت خدا، نه بحث معرفت الله. خدا هست. خب میخواییم یه مقدار اول با توحید رو بگیم، بعد ببینیم اینا که میگن آقا شما مشرکید، اینا مشکلشون کجاست. یعنی ابن تیمیه و بعد آمد محمد ابن عبدالوهاب که میدونید این حمله کرد به کربلا و عتبات، چقدر از علمای شیعه رو کشت، ذریح امام حسین رو تخریب کردن، تمام طلاهاش رو تکه تکه کردن بردن. برای که چی؟ میگفتن شیعه ها مشرکن، باید مشرکان کشته بشن، اقتل المشرکین. به خاطر همین داعش شیعه سر میبره. باید ریشه حرفش رو ببینیم چی میگه، چون اونا پیروان محمد ابن عبدالوهاب که خودش چیزی نداشت، این مبلغ همون ابن تیمیه بود. آقا بحث خدا، ما چرا میگیم این موجوداتی که در این عالم هستند احتیاج به خالق دارن؟ به خاطر چی میگیم؟ یعنی چه خصوصیتی باعث میشه که بگیم این عالم خدا داره؟ خصوصیت حد. چون موجودات این عالم دارای حدن، یعنی از یه جایی شروع شدن، درسته یا نه؟ هر موجودی رو نگاه کنی از یه جایی شروع شده، قبلش نبوده، قبلش نبوده، از اینجا شروع شده. میگیم خب این که قبل نبوده از اینجا شروع شده، یعنی به وجود آمده، اینو کی به وجود آورده؟ خودش به وجود آورده؟ خودش که نبوده اصلا بخواد به وجود بیاره. پس کی اینو به وجود آورده؟ میگیم یه خالقی او را به وجود آورده است، درسته؟ هر چیزی که نبوده است و بود شده است، که میگیم حدوث اصطلاح هم بهش، حدوث یعنی نبوده بود شده. آقا اینجا گرما نبود به وجود آمد، میگیم چه چیزی گرما رو به وجود آورد؟ مثلا میگیم بخاری، علتش بخاریه. موجودی که نبوده به وجود میاد، یه چیزی باید به وجودش آورده باشه. این عالم نبوده به وجود آمده، پس یک چیزی به وجودش آورده. اون علتش چیه؟ اون حدشه، اون حدشه که از یک جایی به وجود آمده است. اینو خوب دقت کنید عزیزان، از یه جایی به وجود آمده است. حالا از شما میپرسم، آیا خداوند حد دارد؟ بگید، بلند بگید. چرا خیر؟ چون میگیم آقا اگر خدا حد داشت از یه جایی شروع میشد، میگفتیم خب اینو کی به وجود آورد؟ میبینم مثل بقیه اشیا میشه که بقیه اشیا از یه جایی شروع شده اند، پس خالق میخوان. خدا هم اگر از یه جا شروع شده باشه، میگیم پس این خالق میخواد، کی اینو به وجود آورده؟ پس خصوصیت خداوند این است که حد نداشته باشد. یکی از صفات الهی، لیس کمثلهی شیء، هیچ چیزی مثل خدا نیست. چرا؟ چون همه چی حد داره، ولی خداوند لایتناهیه. حدی نیست که بگیم از اینجا شروع شده، چه در زمان باشه، چه در مکان باشه، چه در مراتب عوالم باشه. پس خصوصیت خداوند این که حد نداشته باشه. اگر حد داشت میشه مثل بقیه موجودات. آقا امیرالمومنین چی میفرماد؟ من وصفه فقط حده، کسی خدا رو وصف کنه خدا رو محدود کرده. و من حده فقط عده، کسی خدا را محدود کند او را به شماره در آورده است. یعنی گفته یه دونه خدا. خدا یه دونه است؟ بگید پس چند تاست؟ خدا یکی بود، یکی نبود. غیر خدا هیچکی نبود، یکی بود که یه دونه نبود. خدا یه دونه نیست، یک تاست، واحد عددی نیست. خدا شمرده نمیشه، یک دو. ما به چی میتونیم بگیم یک دو؟ چیزی که حد داشته باشه. الان آقا این قالی که اینجا افتاده، این قالی اگر حد نداشت تمام اینجا رو پر میکرد، دیگه شمرده میشد؟ یک دو؟ نه. کجا شمرده میشه؟ وقتی که حد داره، میشه یک قالی، دو تا قالی، سه تا قالی. آها، یعنی مثل ما انسان ها که حد داریم، مثل موجودات. خدا که حد نداره پس شمرده؟ چون یه دونه نیست، واحد عددی نیست خداوند. آقا امیرالمومنین فرمود من وصفه فقط حده و من حده فقط عده، خدا رو شمرده، حالا بشمره چی میشه؟ و من عده فقط ابتل ازله، اگر بشمری خدا رو، ازلیت خدا رو ابطال کردی، اون بی نهایت بودنشو. اگرم بی نهایت رو ابطال کنی دیگه خدا نیست. اصلا تفاوت خدا با خلق در اینه که او بی نهایت است، لایتناهی است. خیلی روایت داریم تو این زمینه. امامان اهل بیت در این زمینه از اکثر ائمه روایت داریم تو بحث توحید، که می گفتن خداوند غیر متناهن، متناهی نیست. اینو بدونید به شیعیان، لیس له حدون، برای او حدی نیست. اگرم نفهمیدید اینو بدونید، حد نداره. چون حالا بعد بحث داره، بحث مشکلاتی هست بعدش. اگه بگی خدا بی حده تموم نمیشه که کار، لوازمی داره این حرف، طرف گیر میکنه تو لوازمش. میگی شما بدونید خدا حد نداره. لیس له ابتداء، برای خدا ابتدایی نیست. از یه جا شروع شده باشه بگیم خدا، چون از یه جا شروع شده یعنی حده. حدم باشه میشه مثل بقیه، حالا من حدم کوچیکه، او حدش بزرگه. ها، حد حده. وقتی هم که حد بود یعنی خالق میخواد، ایجاد کننده میخواد، به وجود آورنده میخواد. لذا امامان اهل بیت خیلی روایت داریم. خود امیرالمومنین که تو نهج البلاغه خیلی فرمودن، امام رضا، امام صادق، امام سجاد، امام باقر، که آقا خدا حدی ندارد. اینو میگه تو توحید، تو ذهنتون جا بندازید که خدا حد ندارد. چرا تأکید میکنیم روش؟ نکته است. خدا رو محدود کنی میشه مخلوق. هر چیزی محدود کنی مخلوقه. آقا جبرئیل الان حد دارد؟ بلند بگید. اگه حد نداشت میکائیل به وجود میامد؟ نه. وقتی حد نباشه جایی برای کسی نمیذاره. پس باید یه حدی داشته باشه، یه میکائیلی هم باشه، یه اسرافیل و یه عزرائیلی هم باشه. شمرده میشه دیگه، میکائیل اینا میشموری. من حدهو فقط عده، محدودش کنی شمرده میشه. یه نفر آقا گیر کرده بود، میگه فرق خدا با فرشته ها در چیه؟ خدا مجرده، فرشته ها مجرده. اینجوری فهمیده بود. گفتم نه عزیز من، خدا مثل فرشته ها نیست. فرشته ها مجردن اما تناهی دارن. خداوند لا یتناهی است، لا یتناهی، تناهی برا او نیست، نهایت براش نیست، حد براش نیست. خیلی روایت داریم تو این زمینه. از نظر فلسفی هم دیدیم که اگر حد قائل بشیم باید براش خالق قائل بشیم، برا خداوند. خب آه خدا حد نداره، قبول. اما یه سوال، آقا اگه خدا حد نداره پس مخلوقات چی میشن؟ پس این آسمان و زمین چیستن؟ بنی آدم و دیو و دد کیستن؟ شما میگی نمیگه خدا حدی نداره پس جایی نمیمونه برای غیرش. وقتی خدا لایتناهی باشه بالاخره خدا باید یه جایی بیاد تموم بشه، از اونجا آسمان ها شروع بشه، درسته؟ خدا باید یه جا تموم بشه، بهشت شروع بشه. خدا یه جا تموم بشه، من شروع بشم، شما شروع بشید. اگه خدا، شما خدایید. اینجا ابن تیمیه گیر میکنه، اینجا گیر میکنه، میگه نه خدا لایتناهی باشه میشه مثل همه موجودات خدا میشن. حالا چی هست؟ یعنی بین رابطه خالقی و مخلوقی رو نمیفهمه چیه که امامان ما بیان کردن برامون. آقا امیرالمؤمنین سلطان موحدان عالم بیان میکنه. یک کسی اومد پیش امام صادق علیه السلام، در معانی الاخبار حدیثش هست، در معنی الله اکبر. الله اکبر یعنی چی؟ یعنی خدا بزرگتر است. اکبر یعنی چی؟ بزرگترینه. آقا بهش فرمود خداوند الله اکبر، خدا بزرگترینه یعنی چی؟ گفت یعنی الله اکبر من کل شی. فکرت خیلی مثلا با سواد طرف گفت خدا از همه چی بزرگتره. مثلا فرمود حددته، خدا رو که محدود کردی، خدا رو گذاشت یه طرف، همه رو گذاشت یه طرف، خدا از اینا بزرگتره. پس محدود شد، یعنی خدا آمد یه جا تموم شد، بقیه اشیا شروع شدن. بعد میگه این خدا از این اشیا بزرگتره. آقا پس چیه؟ پس الله اکبر یعنی چی؟ آقا فرمود الله اکبر من یوسف، خدا بزرگتر از آن است که وصف شود. نه اینکه بزرگتر از آسمان و زمینه، آسمان و زمین که جدای از خدا نیست. آقا رابطه خالق و مخلوق چیه؟ اینجاست که گفتم خیلی از علمای خود شیعه هم گیر کردن ها، با اینکه روایاتی داریم از اهل بیتمون، از امیرالمومنین، از امام رضا توضیح دادن، منتها چون نرفتن سراغ این روایات، چسبیدن به روایات فقهی نجاست و پاکی و اینا، تو مسئله توحیدشون خیلی شبیه به جناب ابن تیمیان، منتها بقیه حرفاشون نمیزنن. آقا رابطه خالق و مخلوق چجوری میشه؟ یعنی خدا یه چیزه، منم یه چیزم، اینجوری میشه؟ خب وقتی اینجوری باشه میگیم آیا خدا حالا توی اشیاست یا بیرون اشیاست؟ ها؟ وقتی دوتا چیز باشه میگیم خدا یا توی منه یا بیرون منه، دیگه از دو حال خارج نیست. آقا امیرالمومنین چی میفرماد؟ میفرماد داخل فی الاشیا لا کدخول شیء فی شیء، خدا داخل در اشیاست، منتها نمیست این که چیزی داخل چیزی باشه. و خارج عن الاشیاء لا که خروج شیء عن شیء، خدا خارج از اشیاست، نه اینکه چیزی خارج از چیزی باشه. آه پس چجوریه رابطه خالق و مخلوقی؟ چجوریه؟ رسول خدا هم فرمود، فرمود در مورد توحید در معان الاخبار باز اومده، فرمود حاضر غیر محدود، خداوند حاضری است که محدود نیست. خدا در من حاضر هست یا نه؟ تو وجود من هست؟ میترسید بگید هست؟ هست، آره هست، منتها محدود نیست به وجود من. بعد در من هست یعنی لای سلولای منه. چجوری در منه؟ آقا فرمود لا کدخول شیء فی شیء، مثل این نیست که چیزی رفته باشه تو چیزی. و خارج عن الاشیاء لا که خروج شیء عن شیء، عباراتش مختلف هستن. میفهم داخل فی الاشیاء لا بالممازجه، خداوند داخل در اشیاست، نه اینکه ممزود شده باشه با اون. و خارج عن الاشیاء لا بالمباینه، خارج از اشیاست، منتها بینونت نداره جدا باشه. آقا پس چجوریه این خالق و مخلوق؟ میگه بنا نیست خالق و مخلوق مثل دوتا مخلوق باشه با هم. شما چون مخلوق رو دیدی میگه این مخلوق، این مخلوق، یا این توی اینه یا بیرون اینه. میگه نه، خدا اینجوری نیست دیگه. خداوند رابطش با اشیا مثل شی با شی نیست. اشیا قائم به خدا هستن، قیوم از اسماء الله، برپا دارنده، ما برپا به خداییم، قائم به خداییم. آقا چجوری میشه تصویر کنی برای ما یه مثال، یه جوری ما ذهنمون یاری کنه؟ آره شما آقا تو ذهنت یه سیب درست کن، این سیب تو ذهن شما به وجود آمده، منتاز وجودش ذهنیه، خارجی نیست. شما توی اون سیبی، بیرون اون سیبی، چون خالق اون سیبی شما، تا شما هم توجه میکنی اون سیب هست، توجه نکنی سیب نفی میشه، درسته؟ شما محیط به تمام تار و پود اون سیبی، داخلش هستی؟ بله، به داخلش هم علم دارم، به خارجش هم علم دارم، اصلا من نگرش داشتم. او خارج از توه؟ نه، خارج از من نیست، از تو وجود منه. اون غیر از توه؟ یه جوری بله غیر از منه، ولی یه جوری نه، قائمه به منه. این تازه تنظیر میکنیم ها، داریم مثال میزنیم، میخواییم ذهن نزدیک بشه. فکر نکن خدا یه چیزی بریده و من تو آسمون ها گرفته نشسته، مثل ابن تیمیه که اینجوری فکر میکنه. مثال دیگه بزنیم، آقا عرض با جوهر چجوری هن؟ رابطه اعراض، مثلا رنگ. آقا ما سفیدی داریم تو این عالم؟ سفیدی بله. حالا سفیدی مستقل داریم؟ هیچی نباشه ولی سفید باشه، بگید؟ نمیشه، باید یه چیزی باشه که سفید باشه. یه ماده رنگم که هست، یه ماده شیمیاییه که سفیده، درسته؟ آقا دراز داریم تو این عالم؟ هیچی نباشه ولی دراز باشه، نمیشه. سنگین داریم؟ یه چیز سنگین، هیچی نباشه ولی سنگین باشه، میگیم نمیشه. یه چیزی باید باشد که سفید باشد، یه چیزی باشد که دراز باشد، یه چیزی باشد سنگین باشد، یه چیزی، اون یه چیزی میگیم جوهر. بعد این سفیدی، اینا رو میگیم اعراض که به خودی خود وجود ندارن. اونا قائم به چی هن؟ قائم به جوهرن. سفیدی به خودی خود نیست، ولی وقتی جوهر باشه هست. ایناش، این کاغذ، دستمال کاغذیه چیه؟ سفیده. اما سفیدی به خودی خود نیست، قائم به اون جوهره. پس ما چیزایی داریم که به خودی خود وجود ندارن، مثل همه ممکنات، قائم به یه حقیقتن به نام حق، خدا. این که میگه خدا از رگ گردن به شما نزدیکتره، خدا از خودتون به خودتون نزدیکتره، تو جان شما هست، علیمون به ما فی الصدوره. فکر نکنی خدا یه چیز دیگه است. اینجا اون سر پل چیه؟ چیزی میگیرن سر پل؟ آه، این ابن تیمیه اینجا گرفتن شو، گفتش که خدا محدوده، فعلا میشه همه چی میشه خدا. چجوری خدا با ایناست؟ چجوری اینا هم خدا هن، مخلوق هن، چی هن؟ گیر کرد. آقا اینا رو اهل بیت برای ما باز کردن، ما فهمیدیم. روایات اهل بیت باز کرده، ما فهمیدیم. ملا صدراها فهمیدن، از رو احادیث پیغمبر و آل پیغمبر بوده. خب حالا گفت خدا محدود. آقا ابن تیمیه گفت نمیتونیم بگیم خدا نامحدوده، کتاب نوشته در رد کسانی که میگن خدا نامحدوده. اه خب خدا محدود باشه، خب کی به وجودش آورده؟ اون دیگه حالا برای خود تفصیل باید بده برای خودش. وقتی خدا محدود بود، به قول آقا امیرالمومنین میگه قابل اشاره است، فرمود جهله من اشار الی، نادان به خدا کسی که به خدا اشاره میکنه، خدا رو در یه جهتی. آقا امیرالمومنین فرمود وقتی محدود شد یه مکانی پیدا میکنه، درسته یا نه؟ هزار محدودش آسمان، آسمان خیلی بود ولی مکان داره آسمان. آقا وقتی محدود شد میشه دارای چی؟ مکان. خب خدا مکان داره؟ میگه بله. اه خب مکانش کجاست؟ میگه عرش. میگه آیه قرآن نمیگه الرحمن علی العرش استوا، خداوند بر عرش استوا داره. خب وقت عرش چیه؟ میگه ها عرش به اعتقاد او یه سمس صندلیه که بالای آسمان هفتمه، خدا اون رو نشسته. آقا این قائل به تجسیمن برای خدا، یعنی خدا رو جسمانی میدونن، مثل یکی از مخلوقات، حالا یکم بزرگتره. این از کجا شروع شد مشکل؟ از نفهمیدن توحید رفت کجا؟ تو تجسیم. خدا بالا عرش نشسته، گفتم میگه همینجوری از پله منبر آمد پایین، گفت همینجوری میبینیم از پله منبر میام پایین. میگه خدا هم همینجوری از آسمان ها میاد پایین، شب جمعه بالا آسمان ها نشسته، پاشو میذاره گم گم میاد پایین. خب به همینجا تموم میشه؟ نه، اول خرابکاریه. خب وقت چجوری خبر داره از ما؟ فرشته ها خبر میبرن براش، فرشته ها خبر میبرن. خب وقت چجوری خبرشون تنده؟ میگه طول میکشه اخبار رو ببرن برا خدا، هفت آسمان هفتمه تا بخوام برن برسن طول میکشه، طول نمیکشه. به خاطر همه میگه گناه کردی تو هفت ساعت توبه کنی، نرسیده به دست خود، تا نرسیده توبه کن. خب حالا اینا بعدش چی؟ میگه ها ببین بعدش این میشه، خدا اینجاست آسمان هفتم، تو میگی یا علی شرکه، یکیس دیگر داری صدا میزنی. چقدر باسواد این. خدا اونجا نشسته، تو میگه یا رسول الله، این شرکه. مبنا رو ببین کجاست، ریشه غلط، ریشه غلط کجاست که شده ثمرش این شده. میگه تو میگی یا امام رضا، خدا اونجا نشسته، تو میگی یا امام رضا، خب این شرکه. بعدم میگه فقط ما مسلمونیم، شیعه ها که همه کافر و مشرک، مشرک هم هستن، از دم تیغ باید بگذرن. حالا خودش زورش نکشید، وهابی ها دارن کارو میکنن، داعشی ها و وهابی ها، و تازه بقیه سنی ها رو مشرک میدونه. گینی که اونا هم خوب باشه، اونا هم بعضی وقتا میرن زیارت مثلا علماشون یا زیارت اولیا و صالحین میرن، اونا هم مشرکن. پس اشکال کار کجاست؟ میگه خدا محدوده، مکان داره، تو باید از خدا بخوای، چون مقابلش میشه پیغمبر، میشه اولیا، تو از اونا بخوای میشه شرک. چجوری از بت میخواست شرک میشد؟ تو هم از اینا شفا بخوای، از اینا استمداد کنی، میشه شرک. ریشه کار. اما ما چی گفتیم؟ گفتیم نه عزیز من، عالم همه وابسته خداست. وقتی به توحید رسیدی دیدی همه موجودات فقیر خدایند، از خورشید از گرفته تا تمام موجودات زمینی، هیچ کس از خودش چیزی نداره. شرک چیه؟ شرک این موجودی رو مستقل از خدا بدونی، یعنی همونی که تو قائلی که محدود میدونی بقیه رو مستقل میدونی، تو مشرکی. شرک اونه که خورشید رو فکر کنی مستقل برا خودش، پرستشش کنی، میگه شرک. آقا این شرکه. موجودی را مستقل از خدا بدانی میشه شرک. و الا بگو آقا آتیش گرم کن، آتیش روشن کن گرم بشیم، شرکه؟ نه، آتیش خب گرم میکنه آدمو. خورشید بتاب که ما گرم شویم، شرکه؟ نه، چرا شرکه؟ خورشید گرم میکنه ما رو. خب اینا مظاهر خداوندن. مون تا وقتی یک موجودی رو مستقل میدانی، اگر موجودی را مستقل از خدا بدانی میشه شرک. روایت امام باقر، اگه بری پیش طبیب بگی آی طبیب اگه تو نبودی من میمردم، مستقل بدونیشو میشه شرک. یعنی ما برا اشیا اگر استقلال وجودی قائل بشیم که جدای از خدا، ببین همیشه قرآن میگه یدعون من دون الله، اونایی رو که میخوانی جدای از خدا، اونجا میشه شرک. و الا آب ما رو سیراب میکنه، خورشید ما رو گرم میگه، اینا یه نفرم کمک میخوایم آقا بیا کمک کن، کجا شرکه؟ حضرت سلیمان مگه گفتیم استمداد نکرد از جن؟ کی میتونه برای من تخت بلقیس رو بیاره؟ شرکه؟ نه، چون مستقل نمیدونه در وجود خودشون. آیات قرآن زیاده ها در این زمینه. ببین اصلا یه سوال میگی اینا خدا رو شما ائمه رو صدا میکنید مشرکید، بگه ما خود آیه قرآن میفرماد ولله الاسماء الحسنا فدعوه بها، برای خدا اسماء حسناست، خدا را بدان اسماء بخوانید، درسته یا نه؟ آیا اسماء نه خدا، اسماء اون الله رحمان رحیم، اینا مخلوقن یا خالقن؟ ذات رو نمیگم، این اسما رو میگم. مخلوقن یا خالقن؟ بلند بگید مخلوقن، چنین میترسید؟ خدا میگه به این اسما من رو بخوانید، به این مخلوقات من رو بخوانید. آقا شعر خود خدا گفته دیگه. بعد امام صادق هم فرمود نحنو والله الاسماء الحسنا، به خدا اسماء حسنا ماییم. آقا امام صادق تو چجوری اسماء حسنایی؟ میگم الان خدمتتون. آقا اسم یا تلفظ میکنی میگه الله رحمان رحیم، یا مینویسی الله رحمان رحیم. هر وقت این اسمو میشنوی بیاد چی میفتی؟ خدا. این اسمو میبینی یاد کی میفتی؟ خدا. وقتی امام صادق رو میبینی خدا رو یادت میفته. اینم چون اسم یعنی علامت، سمه، وسمه یعنی چی؟ سرمه، علامت دیگه. اسم یعنی علامت، علامت خداست. امام صادق که بالاتر از یه لفظه. ائمه اطهار که مگه حضرت مسیح نگفت با کسی هم نشینی کن که دیدن او تو را به یاد خدا بیاورد، درسته یا نه؟ شنیدی حدیثو که؟ پس وقتی دیدنش ما رو به یاد خدا میاره یعنی او اسم خداست، چون اسم چیزی بود که او رو میدیدی یاد خدا میافتادی. این که میگه ما اسماء خدا هستیم، علامات خداییم، اسماء خداییم. خدا هم گفت من را به آن اسماء بخوانید. آقا اگر اسماء که مخلوقن، پس چجوری خدا گفته به مخلوقاتم منو بخوانید؟ ها، پس تو ابن تیمیه نمیفهمی شرک چیه، تو خودت مشرکی که خدا رو محدود کردی و در ردیف مخلوقاتش قرار دادی. ولا خواندن ائمه که اولیاء اللهن اشکال نداره، کمک خواستن از اونا اشکال نداره. آیاتم میاریم حالا ها، فرداش ادامه داره بحثمون. آیات قرآن رو میاریم یکی یکی روش بحث میکنیم، ببینیم که بابا این میگه نخونید اونا رو شرکه، میگه خود قرآن گفته که اینا رو، احادیث هم کار نداریم ها، احادیث تو کتب خودشون زیاده، به قرآن استناد میکنیم کسی نتونه حرف بزنه. بعد چی کشیدن آقا امامان ما از دست اینا؟ چی کشید پیغمبر خدا اینا از دست اینا؟ همین ابن تیمیه در مورد فدک بحث میکنه، فدکی که پیغمبر خدا به فاطمه زهرا بخشید در حیاتش، و قاصبان حق امامت آمدن غصب کردن فدک رو. ابن تیمیه میگه اول که میگه حق فاطمه نبوده، با فاطمه زهرا کسی که آیه تطهیر در موردش نازل شده، خودتونم روایت کردید، بعد دروغ ادعا میکنه مال منه. میگه برفرض هم مال فاطمه باشه، وقتی خلیفه گرفته اینا خیلی پس دنیا دوست بودن علی و فاطمه که رفتن فدک رو پس بگیرن. بغض چی میکنه؟ اون بغضو داره که به اینجا افتاده. بعد اینا پیروانشن ها، وهابیت، پیغمبر میدونن ابن تیمیه رو اصلا. لقب شیخ الاسلام بهش میدن، شیخ الاسلام ابن تیمیه، ناسبی از اون نواسبه، از همون تخم و ترکهی کسانی بودن که دشمنی میکردن با پیغمبر تو زمان حیات خود رسول الله، بعدم که پای رسول اکرم از میان رفت چی نکردن با اهل بیتش، چی نکردن با اهل بیت پیغمبر. هنوز بدن پیامبر خدا رو زمینه، امیرالمومنین داشت غسل میداد، جمع شدن توی سقیفه بنی ساعده برای تعیین خلافت، آمدن به امیر المومنین گفتن یا علی چه نشستی؟ دارن خلافت رو تقسیم میکنن بین خودشون. فرمود مگر کسی غیر از ما در خلافت ادعایی داره؟ گفتن بله آقا دارن، خلیفه تعیین میکنن، بدو بیا. فرمود بدن پیغمبر رو بذارم رو زمین، بیام دنبال خلافت؟ بدن پیامبر رو زمین بذارم دنبال خلافت بیام؟ یا امیرالمومنین ای قربان مظلومیتت، آقا جان، خانم فاطمه زهرا تو خطبه فدکیه خیلی قشنگ مظلومیت امیرالمومنین رو بیان کرد. فرمود هر جا گرفتاری بود، جنگ بود، درگیری بود، اژدهای جنگ دهن باز میکرد، رسول الله علی رو جلو مینداخت، چون بقیه‌تون عقب می‌شستی، تو سایه می‌نشستی. تمام سختی‌ها رو پشت گردان عرب رو علی به خاک مالید. بعد حالا علی رو خانه‌نشین کرده‌ای. امیرالمومنین در جنگ با معاویه گفتن یا علی تو که الان شمشیر کشیدی، چرا زمانی که قصد خلافت کردن دست به شمشیر نبردی؟ فرمود رسول خدا تازه از دنیا رفته بود، یه عده از دشمنان اسلام دهن باز کرده بودن اسلام رو پاره پاره کنن، یه دم تازه مسلمان بودن، ثابت قدم نبودن در اسلام. اگر من دست به شمشیر می شدم تفرقه می افتاد بین اصحاب، همون تازه مسلمان ها برمی گشتن، همون دشمن ها هجوم می آوردن، همچنان که ابو سفیان آمد پیش امیرالمومنین گفت علی این خلافت حق توست، بیا من باد بیعت میکنم، صحرا رو پر از سوارکار میکنم برات. حضرت فرمود تو هیچ وقت دلت برای اسلام نسوخته، حالا ببین چه حالی داره امیرالمومنین. از یه طرف اسلام باید حفظ بشه که فرمود مثل کسی که خار در چشم و استخوان در گلو داره صبر کردن، میراثم رو در پیش دیدگانم به غارت می بردن. ای وای فرستادن در خانه امیرالمومنین، گفت بگو پیغمبر جانشینش دعوتت میکنه بیای برا بیعت. امیرالمومنین فرمود من جانشینی غیر خودم برا پیامبر نمیشناسم. دفعه دوم فرستادن، حضرت فرمود من جانشینی غیر خودم برا پیامبر نمیشناسم. دفعه سوم راه افتادن با یک مش اراذل و اوباش، جمع شدن در خانه امیرالمومنین. درو که کوبیدن، خانم فاطمه زهرا گفت علی جان تو بشین بذار من برم دم در، شاید به حرمت پیغمبر اینا برگردن. خانم آمد دم در، سزا زد چیه، چی میخوایید از با ما عزاداریم، عزادار رسول الله، چی میخوایید از ما؟ گفتن به علی بگو باید بیاد بیعت کنه با ابوبکر. فرمود چقدر زود فراموش کردید قدیر خم را، مگه شما در قدیر خم با علی بیعت نکردید؟ عمر صدا زد فاطمه این حرفا به تو ربطی نداره، به زنها ربطی نداره، درو باز میکنی یا با آتش بکشم؟ امام باقر فرمود این میخواست خانه رو آتیش بزنه، چون در منابع خودشون هم آمده گفتن که عمر تو این خانه حسن و حسین هستن. گفت و این، یعنی هر کی بخواد باشه باشه، هیزم بیارید. در خانه رو آتیش زدن. ای وای قوام در از بین رفت. خانوم فاطمه زهرا پشت در هی صحبت میکرد بلکه اینا برگردن. یا صاحب الزمان، آتش و دود چه قوغا میکرد، آتش و دود چه قوغا میکرد، آتش و دود چه قوغا میکرد، مادرم فاطمه آوا میکرد،
پشت در یاری مولا میکرد، یه موقع لگد به در خورد. آخ پدرم داشت تماشا میکرد، پدرم داشت تماشا میکرد، یه موقع صدا بلند شد یا فزت و خزی فز بودو یا فاطمه. یا فاطمه یا فاطمه
چرا خانوم صدا زد یا فزه فزه بیا، نگفت یا علی بیا.
تا اون لحظه هم نمیخواست علی بیا دم در.
آی 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 امیرالمومنین رسید دید خانوم رو زمین افتاده، سری عبا انداخت رو خانوم، یقه دومی رو گرفت کوبید زمین، فرمود اگر پیغمبر امر به صبرم نکرده بود نشونت میدادم بی حرمتی به فاطمه. یعنی چی؟
وقتی فهمیدم دستای علی بسته است،
میدونستن وقتی پیامبر دستور بده علی دست از پا خطا نمی کنه.
ریسمان به گردن مولا انداختن طرف مسجد،
لباسشو از هر طرف می کشیدن.
نور را بر سوی ظلمت می برن،
نور را بر سوی ظلمت میبرند، شاه را سوی رعیت میبرند.
یا فاطمه یا فاطمه یا فاطمه، هر کس که تو را دوست ندارد، روح بشری در رگ و در پوست ندارد. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها به عدد ما احاط به علما. اللهم كن لولي الحجة